지하바 지하바 دوچرخه چیاوا همرکاب با فردای ایران.
وقتتون بخیر همراهان گرامی، طاعت و عبادت هاتون مقبول درگاه هدیت. در این لحظه دعوت میکنم که شرمنده برنامه هفت اقلیم باشید.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ،
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته هست.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام یکتای بی همتا، همون که دانا و توان است. عزیزان همراه رادیو فرهنگ، سلام، روز و روزگارتون گرم و روشن. با هفته نیمه چهارشنبه ها مجله تخصصی در حوزه علم ارتباطات و رسانه همراه شما. اگر نظر و پیشنهادی برای ما برنامه سازان هفته نیم چهارشنبه ها دارین، حتما از طریق روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره 162 و همچنین سامانه پیامکی رادیو فرهنگ به شماره 3558 این موارد ارزنده رو به ما منتقل کنید. در سراسر جهان تعاریف مختلفی رو برای رسانه در نظر گرفتن، ولی اگه بخوایم به زبانی ساده رسانه رو تعریف کنیم، رسانه یعنی بستری برای انتقال پیام به مخاطب. بیشتر متخصصان معتقدن که در آینده ای نه چندان دور انواع بازی‌های رایانه‌ای رسانه‌ای جایگاه سینما در انتقال پیام رو خواهند گرفت. امروز صنعت بازی‌سازی تنها رقیب سرسخت سینماست که تاکنون در رکودهای اقتصادی هیچ آسیبی ندیده و فقط در حال بازدهی عالی و مؤثره. سواد بازی های رایانه‌ای به چه معناست؟ سواد یعنی دونستن فرصت ها و تهدید ها و راهکارهای مقابله با تهدید. در نتیجه سواد بازی یعنی دونستن فرصت ها و تهدید های بازی های دیجیتالی و راهکارهای مقابله با تهدید های اون. در عصر حاضر اجبار افراد به استفاده نکردن از جذابترین و مؤثرترین بستر رسانه‌ای که همون بازی های دیجیتالیه امری بسیار مشکله. در نتیجه باید با آموزش‌های کاربردی و مناسب شیوه استفاده صحیح، هوشمندانه و هدفمند رو به مخاطبان آموزش بدیم تا از این رسانه پویا بهترین و بیشترین استفاده رو داشته باشن. درباره ضرورت آموزش سواد بازی‌های رایانه‌ای با جناب آقای دکتر محمد حسن یادگاری عضو هیئت علمی دانشگاه در این برنامه گفتگو خواهیم کرد که از شما هم دعوت میکنم شنونده این گفتگو باشید. در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای دکتر محمد حسن یادگاری، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و پژوهشگر. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، من در خدمتتون هستم.
درود بر شما، بزرگوارین. خدمت شما عرض کنم که به نظر میرسه که با توسعه روزافزون بازی‌های رایانه‌ای ما باید با مفهوم سواد بازی‌های رایانه‌ای بیشتر آشنا بشیم و در واقع یک سیر توالی رو آقای دکتر طی بکنیم برای اینکه بتونیم به درستی انتخاب بکنیم، از کاربردهای بازی‌های رایانه‌ای آگاه باشیم و خیلی هوشمندانه و هدفمند کاربران بتونن در واقع این بازی‌ها رو انتخاب کنن و باعث سرگرمی اونها و البته آموزش اونها هم بشه. در باره دستبندی راهکارهایی صحبت بفرمایین که در واقع ما میتونیم این توالی رو رعایت بکنیم و بعد به جزئیات میپردازیم که در واقع یک بازیگر بازی‌های رایانه‌ای یا یک کاربر بازی‌های رایانه‌ای برای انتخاب بازی صحیح و استفاده هوشمندانه باید چه مواردی رو رعایت بکنه.
خب ببینید، حالا دانش انتقادی و اینکه ما دائما از محیط پیرامونمون سوال بپرسیم.
بله.
ما مثل غذا خوردن، آیا ما هر چیزی که مثلا پیرامونمونه میل میکنیم؟ نه، ما همیشه مواد رو انتخاب میکنیم، میپزیم، سعی میکنیم بهترین مواد موجود رو برای خودمون، فرزندانمون و بچه‌هامون خریداری کنیم، پیدا کنیم و بعد با بهترین دستپخت مواد خام رو به مواد قابل خوردن تبدیل بکنیم. هر چیزی رو ما طبیعتاً استفاده نمی کنیم. میخوام بگم موضوعی مثل سواد رسانه یا سواد بازی‌های رایانه‌ای چیزی فارغ از انتخاب و بهگزین کردن و گلچین کردن نکات خوب یا موضوعات خوب تو زندگیمون نیست. همون کار رو منتها ما باید عطف بدیم تو حوزه رسانه‌ای. همون جوری که ما کمتر میریم سراغ چیزی که بهمون ضرر میزنه، حتی تو بحث اقتصادی، همین جوری تو بحث مصرف محتوای رسانه‌ای هم همین گونه باید عمل کنیم. خب این بخش لازمش اینه که ما خوب پیرامون خودمون رو بشناسیم، نظام ارزشی که میخوایم خودمون و خانواده‌مون بر مبناش ساخته بشه، اخلاقیات، نمیدونم
بله،
ارزش ها و خیلی چیزهای دیگر رو خوب بشناسیم. از اون طرف چیزی که یا محتوایی که قراره خلاف این جریان بره، خلاف اون نسبت، حالا مثلا والدین، فرزندی، خواهر برادری، افراد درون خانواده، افراد درون یک جامعه، افراد درون یک دین یا یک باور به یک ارزش هایی، هر کدوم از اینها باشه، خب طبیعتا باید محدود شه یا حذف شه. این یه همچین چیزی وجود داره.
بله.
یه واقعی هم هست، شما در واقع به عنوان یک فردی در واقع صلاحیت مصرف یا استفاده از اون محتوای رسانه‌ای رو دارید و اون محتوا خلاف باورها و نظام ارزشیه که شما دارید، اونجا به عنوان یک منتقد، مثلا مثل خیلی از فیلمایی که توش مثلا ارتش آمریکا سردم داره، اما ما میدونیم که یک نظام استعماری و یک ارتش استعمارگره، اون فیلم رو میبینیم، اما دائما داریم ازش سوال میپرسیم و نقدش میکنیم و نفیش میکنیم و حتی میتونیم مثلا تحریفات تاریخی رو از همین نقدها استخراج کنیم. میخوام بگم جمله آخر تو این بخشم اینه که سواد بازی های رایانه ای عطف به سواد رسانه ای چیزی جدا از اون دانش انتقادی ما تو روزمرمون که داریم. میگم ما هر کتابی رو نمیخونیم، هر مهمونی نمیریم، هر غذایی رو نمیخونیم، هر لباسی رو نمیپوشیم وقتی به یک چارچوب قائل باشیم. سواد بازی رایانه ای هم معطوف به همچین نظامیه.
بله، همونطور که جناب علی اشاره کردن آقای دکتر، در واقع این انتخاب بسته به باورهای ما، هنجارهای جامعه ما، سلایق و علایق ما داره. اما اونچه که مشخص هست و به چشم میاد این هست که در کاربران بازی‌های رایانه‌ای ما با تعداد زیادی از نوجوانان و جوانان مواجه هستیم که شاید در واقع شناخت کافی از چارچوب‌های اخلاقی و رفتاری نداشته باشند و حتی دانش رسانه‌ای نداشته باشند و ما باید این رو مدیریت بکنیم. خب به صورت مستقیم هم که نمیشه مدیریت کرد. این دو چالش رو به وجود میاره، هم در حوزه آموزشی و پژوهشی، هم در حوزه والدینی که قرار هست که در واقع به گونه‌ای مدیریت بکنن به صورت غیر ملموس فرزندان خودشون رو. چه راهکارهایی رو پیشنهاد میکنین؟ خب اگر والدین آشنا نباشن با سواد بازی‌های رایانه‌ای، چطور میتونن فرزندشون رو از راه دور هدایت بکنن به صورت غیر مستقیم؟
ببینید، ما نمیتونیم الان بگیم والدین دور بمونن از فضای رسانه‌ای ولی فرزندان درون فضای رسانه‌ای باشن و والدین از بیرون کنترل کنن. نه، اگر قرار فرزند ما وارد شبکه‌های اجتماعی بشه، قرار وارد جهان بازی‌های رایانه‌ای بشه و هر محتوای رسانه‌ای، حتی علاقه‌مند به فیلم دیدن و فیلم باز بودن، این نمیتونه در واقع والدین رو معصوم کنه که وارد این فضاها نشن. والدین هم به اندازه خودشون باید این زبان رسانه‌ای رو یاد بگیرن. حالا ما نمیگیم که خیلی عین فرزندانشون وقت بذارن و طبیعتاً هم فرصت نمی‌کنن، اما میتونن هم پای فرزندشون همون فیلم رو تماشا کنن،
یه هم‌افزایی نسبی داشته باشن.
آره، تو بازی میتونن یاد بگیرن، یه وقتی بذارن. باید والدین خودشون رو منوط بکنن به این که آقا ما باید زبان این رسانه ها رو یاد بگیریم.
بله.
باید روزی مثلا 20 دقیقه نیم ساعت وقت بذاریم، اگر میخوایم فرزندمون که روزی 2 ساعت داره وقت میذاره، 3 ساعت وقت میذاره رو مدیریت کنیم.
بله.
باید بدونیم زبان این رسانه ها چیه.
بله.
و مخصوصا حالا این تو نسلهای جدید بیشتره، یعنی الان مثلا ما دیگه متولدای دهه 60 70 80 دیگه الان والدین محسوب میشن و اینا با رسانه‌های جدید و دیجیتال و اینترنتی بیشتر آشنان و این فضا رو راحت‌تر میکنه براشون.
بله. خب در حوزه مدیریت آموزش باید چه کار کرد؟ اصلاً خب بازی‌های بد چه عواقبی داره دکتر؟ بله بفرمایید.
همون جوری که عرض کردم، سواد رسانه‌ای رو بنده فارغ از سواد انتقادی تو زندگی نمیدونم، به همون ترتیب هم سواد رسانه‌ای و اون نظارتی که والدین باید داشته باشن رو فرزندانشون رو فارغ از امر تربیتی به عنوان وظیفه پدر و مادری بر فرزندان نمیدونن. یعنی شما اگر پدر و مادر خودی به صورت عمومی به عنوان یک مربی باشید، سایر موارد مربیگری یا اون تربیتی که لازمه تو بحث سواد رسانه‌ای یا مصرف رسانه‌ای رو خواهید داشت. یعنی شما بدونید پدر خوب چه وظایفی دارد، مادر خوب چه وظایفی دارد در قبال تربیت فرزندانش، این ناخودآگاه مستقیم شما رو هدایت میکنه به سمت مدیریت والدین نسبت به مصرف حالا بازی‌های رایانه‌ای یا رسانه‌های دیگه.
بله.
ما مشکلمون تو جامعه اینه که در عصر جدید به صورت کلی وظایف والدین نسبت به فرزندان رو درست بیان نکردیم. خیلی بیشتر تاکید کردیم رو وظایف فرزندان و احترام گذاشتن به والدین و اینها که لازمه، اما یه امر دو طرف است. یعنی هم از طرف فرزندان باید بیاد به سمت والدین، هم از طرف والدین بیاد به سمت فرزندان.
مواردی های دوستو میفهمایین در حوزه خانواده است، در حوزه مدیریت آموزش که فرزندان ما بخشی از ساعات روز رو در محیط های آموزشی میگذرونن، در جامعه میگذرونن، باید چه راهکارهایی رو تدوین کرد؟
من باز به همین ترتیب میگم، یعنی همین موضوعی که در واقع اصالت رو به تربیت و مربیگری بدیم، خب یه بخشیش تو آموزش پرورش اتفاق میفته تو مدارس، یه بخشیش والدینه. بخش والدین رو عرض کردم خدمتتون، یعنی والدینی که حواسشون از پدر و مادر خوبی باشن، که حالا یه اصولی داره مفصل باید ساعت ما در مورد این صحبت کرد، نمیشه خیلی سریع مثلا بهش پرداخت. اونها میدونن، خود والدین حرفه‌ای میدونن چه محتوایی مناسب فرزندشونه، رده‌بندی سنی چه موضوعاتی رو در واقع پوشش میده که فرزندشون استفاده کنن، چه محتواهایی ممنوعه، کجاها باید محدود سازی کنن از نظر زمانی، از نظر مکانی، مثلا بازی نباید توی اتاق شخصی کودک اتفاق بیفته، یا شبکه‌های اجتماعی یه ساعت محدودی داره مصرفش و چیزهای این شکلی.
بله.
اینا میشه در واقع واسه والده.
بله.
اما تو حوزه آموزش و مدارس مهمترین عامل تأثیرگذاری دانش آموزان و فرزندان مدارس و معلم ها نیستن اتفاقا، بلکه گروه های همسالان هست.
بله، همسال.
یعنی بچه های مثلا دانش آموز یا فرزند تو جوی از بچه های همسال دور و برش قرار میگیره که مثلا اونها منوط یا احترام نمیذارن به اون قواعد سنی مصرف بازی ها.
بله.
الان همه بازی ها رو یه سرچ ساده خانواده ها معلم ها بکنن تو فضای مجازی، میتونن بفهمن این بازی مناسب چه سنیه. خیلی ساده است.
بله.
این کار یعنی فارسی هم بنویسن تو اینترنت، آقا رده بندی سنیه این بازی به خصوص چه سنیه.
بله.
همونجا جواب میده بهشون. اما شما فکر کن حالا یه فردی تو یک محیطی قرار داره که همه دارن یه بازی میکنن که مناسب اون سن نیست، اینجاست که اون خانواده یا اون در واقع مسئله اصلی مدرسه یا معلم شروع میشه.
بله.
در واقع مدیریت عمومی گروه همسالانه.
درست.
نه مدیریت فردی یک دانش آموزی ها مثلا یه فرد خاص.
تأثیرات متقابلی که همسالان از هم دیگه
بله
میگه.
بله.
بله.
اون خیلی یعنی مدارس و گروه های آموزشی که خوب کار میکنن سعی میکنن این روی همسالان هدایت کنن به اون محتواهایی که مفیده.
بله.
نه اینکه حالا با تذکر و محدود سازی و نمیدونم تنبیه و تشویق تکی مثلا به این سمت ببرن. هدف میشه اون مدیریت این فضای همسالا.
بله. حالا البته ما بنیاد بازی‌های رایانه‌ای هم در کشور داریم که خب با جدیت دارن یک قانونی رو تدوین میکنن، یک مقدار طبقه بندی میشه بازی‌ها، بازی‌هایی که متناسب با هنجارهای جامعه ماست و متناسب با سن و شرایط و تمایلات کودکان و نوجوانان هست، که امیدواریم در واقع بیشتر در این حوزه هم فعالیت بشه. خیلی متشکریم، استفاده کردیم از صحبت‌های شما دکتر یادگاری بزرگ.
خواهش می‌کنم.
عصرتون بمهر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
آنچه از جهان رسانه ها باید بدانیم. برنامه تخصصی علوم ارتباطات
از گوتنبرگ تا اینترنت
با چراغداران علم ارتباطات،
کتاب های تخصصی، نشریات ارتباطات و آخرین رویدادهای فناوری‌های ارتباطی در هفت اقلیم چهارشنبه ها. ساعت 16 تا 17 موج اف ام ردیف 106 رادیو فرهنگ.
از گوتنبرگ تا اینترنت.
در این برنامه میخوام کتاب اشتباه پراکنی رو به شما معرفی کنم. کتاب اشتباه پراکنی نوشته کریستی رایل و اویوسا امورجیه. این کتاب رو مهدی فروتن ترجمه کرده و توسط گروه مجلات همشهری منتشر شده. کتاب اشتباه پراکنی به موضوع مجادله برانگیز و مهم پخش اطلاعات اشتباه در اینترنت می‌پردازه و تلاش می‌کنه شیوه مواجهه با این پدیده رو توضیح بده. این کتاب با کمک گرفتن از ایده فلسفی منطقی وینگنشتاین و نظریه کمیت اطلاعات کلود شانون پدیده دروغ رسانی رو تحلیل می‌کنه و مدلی ارائه میده تا با بررسی کیفیت اطلاعات بشه ادعاهای اونها رو سنجید و به درستی یا نادرستیشون پی برد. و اما درباره کتاب اشتباه پراکنی. اینترنت مهمترین دستاورد بشر در چند قرن اخیر بوده که باعث شده خیلی از مفاهیم زندگی تغییر کنن. از جمله اینکه دسترسی به اطلاعات رو بسیار آسون کرده. حالا هر کسی در هر گوشه ای از دنیا در کسری از ثانیه از اخبار مطلع میشه و اتفاقات رو پیگیری میکنه. این موضوع مخصوصاً بعد از شکلگیری و توسعه شبکه‌های اجتماعی تشدید شده. تا پیش از اون اخبار صرفاً از سایت‌های خبری یا از مجاری متعارف منتشر میشد. اما شبکه‌های اجتماعی این فرصت رو به همه انسان‌ها دادن تا بتونن از صفحه شخصیشون حتی بدون نام اطلاعات رو پخش کنن. پخش اطلاعات از یک طرف باعث سرعت بخشیدن گردش اطلاعات شده و حتی اسناد محرمانه و طبقه بندی شده رو هم در اختیار عموم قرار داده. ولی از طرف دیگه به یک پدیده هولناک دامن زده. پخش اطلاعات نادرست یا دروغ رسانی. در واقع افراد فرصت طلب از حجم زیاد اطلاعات و پراکندگی و فشار اون استفاده می کنن و با علم به این که کاربر هرگز فرصت نمی کنه تا صحت و درستی اون رو بسنجه، اطلاعات اشتباه و تحریف شده رو پخش می کنن. این پدیده در چند سال گذشته چنان رشد کرده و دنیا رو درگیر خودش کرده که مجامع علمی دنیا اون رو تهدیدی برای جامعه و بشر دونستن. اما در برابر این اتفاق چه باید کرد؟ آیا می توان در برابر این موج ایستاد؟ نویسندگان کتاب اشتباه پراکنی تلاش می کنند راه حل هایی برای اون ارائه بدن. این دو پژوهشگر با بررسی پیشینه ی جریان دروغ رسانی سعی می کنند به رویکردی فلسفی در این باره دست پیدا کنند و شیوه مقابله با اون رو به خواننده بیاموزند. کتاب اشتباه پراکنی رو تهیه کنید و از مطالب خوبش بهره مند بشید.
از جهان ارتباطات. از جهان ارتباطات پس از افتتاح آزمایشگاه ملی هوش مصنوعی در دانشکده فنی دانشگاه تهران، دومین گام بلند دانشگاه در زمینه هوش مصنوعی برداشته شد. مؤسسه هوش مصنوعی و فناوری‌های شناختی دانشگاه تهران با حمایت یکی از مؤسسات بانکی بزرگ کشور، معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت فناوری ریاست جمهوری و هیئت رئیسه دانشکدگان فنی در دانشکده مهندسی برق و رایانه دانشگاه تهران افتتاح شد. مجمع نمایندگان هوش مصنوعی و فناوری‌های دانش بنیان تشکیل شد. با تشکیل مجمع هوش مصنوعی و فناوری‌های دانش بنیان، انتخابات هیئت رئیسه این مجمع برگزار شد. بر اساس این انتخابات، رضا تقی‌پور انوری نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس به عنوان رئیس و مصطفی طاهری نماینده زنجان و محمد جلالی نماینده محلات به عنوان نواب رئیس مجمع انتخاب شدند. سید علی یزدی خواه نماینده تهران، دبیر و بهروز محبی نجم‌آبادی نماینده سبزوار سخنگوی مجمع هوش مصنوعی و فناوری‌های دانش بنیان شدند. ایران با رونمایی از نسخه آزمایشی سکوی ملی هوش مصنوعی گامی بلند در مسیر توسعه فناوری‌های پیشرفته برداشته است. این سکو که با حمایت معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری طراحی شده، قرار است تا سال 1404 به نسخه نهایی خود برسد و تحولی بنیادین در زیرساخت‌های دیجیتال کشور ایجاد کند. همچون همیشه در بخش چراغداران علم ارتباطات از یکی از استادان این رشته با شما صحبت خواهیم کرد. لطفاً بشنوید.
با چراغداران علم ارتباطات آقای دکتر هادی خانیچی، روزنامه‌نگار، کارشناس رسانه و از استادان سرشناس در رشته ارتباطات. خانیچی در سال 1330 در شهر گناباد استان خراسان به دنیا آمد. ایشون در سال 1348 از دبیرستان شاهرضای مشهد مدرک دیپلم خودش رو گرفت و همون سال در رشته ریاضی مقطع کارشناسی در دانشگاه شیراز قبول شد، اما ناتمام رها کرد. آقای خانیچی همچنین در رشته عمران ملی و راه و ساختمان قبول شد، اما باز هم به اتمام نرسوند. سرانجام ایشون در سال 1364 مدرک کارشناسی خودش رو در رشته جامعه شناسی از دانشگاه شهید بهشتی تهران دریافت کرد. در سال 1374 ایشون موفق شد رشته علوم ارتباطات مقطع کارشناسی ارشد رو در دانشگاه علامه به پایان برسونه و در سال 1381 از همون دانشگاه دکترای خودش رو اخذ کرد. دعوت میکنم که بخشی از صحبت‌های ایشون رو در یک نشست با هم بشنویم.
ما حتی از نظر علمی و نظری هم در دوره‌ای به سر می‌بریم که به کارهای میان رشته‌ای و به نگاه‌های میان رشته‌ای باید توجه بیشتری کرد. حالا اون میان رشته‌ای شدن رو یه وقتی پیشران‌هایی مثل تکنولوژی فناوری پیش می‌بره که به هر حال یه عرصه‌ای در حوزه سیاست گشوده شده که ما هم از حوزه ارتباطات باید نه تنها نیم نگاه بلکه تمام نگاهی داشته باشیم. مقوله های از جنس رسانه‌ای شدن سیاست و بعد در رسانه‌ای شدن مجازی شدن سیاست و نهایتاً توییتری شدن سیاست، اینها مقوله‌ای هستش که یک میدان باز کرده. اون میدان فقط و فقط اون پشت میز مذاکره یا اقداماتی که دولت‌ها انجام میدن نیست، شفاف کرده، برده به اصطلاح مسئله رو به میان جامعه.
خانیچی مؤلف کتاب‌های متعددی مثل قدرت، جامعه مدنی و مطبوعات، عوامل اجتماعی توسعه نیافتگی مطبوعات در ایران و مترجم آثاری در حوزه علوم ارتباطات.
خالص دیپلماسی این سه تا ویژگی رسانه‌ای رو ازش فراری هستش. هم عمومی شدن یک مسئله به خاطری که همش پشت درهای بسته باید تصمیم گیری بکنه و هم از روش‌های فوری به خاطری که میخواد یک مقدار ارزموزشون بیشتر فرصت داشته باشه. در آموزش‌های زبانی دیپلماسی میگفتن این تعنی که اصلا دیپلمات‌ها به کار میبرند، سعی میکنن که زمان بخرن، دیرتر حرف بزنند، اینها میگفتن برای همینه که دیپلماسی از ورود فوری به حوزه ارتباطات گریزان هستش.
همچنین خانیچی در دوران تصدی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری پایه‌گذار کانون‌های فرهنگی هنری اجتماعی دانشجویی در دانشگاه‌ها بوده.
21 همایش بین‌المللی روابط عمومی در اسفند 1403 برگزار شد.
روابط عمومی بزرگترین ابزاریه که در اختیار مدیران بود.
روابط عمومی مرکز و هسته تمام کسب و کار.
ما اعتقاد داریم روابط عمومی نقش اثرگذاری اصلیش بحث برندینگ هست.
روابط عمومی بزرگترین ابزار